بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. بحثمون در فصل 11 به اینجا رسید که عقل اول به لحاظ تعدد جهتی که درش شکل میگیره میتواند بعد از خودش معلولهای متکثری داشته باشه. تبیینی که در اینجا اومده دو تبیین از چگونگی تکثر در عقل اول رو مطرح کرده. یکی تعدد جهت در عقل اول به لحاظ بعد وجودی و ماهویه، چون وقتی که عقل اول وجود محدود باشه، یعنی نازلتر از وجود حق تعالی باشه، خود همین تنزل به معنای شکلگیری محدودیت برای این وجود هست. پس این وجود داره دو بعد خواهد شد، بعد وجودی و بعد ماهوی. یه تبیین دیگر در ارتباط با تعدد جهت تو عقل اول مطرح میشه و اونی که عقل اول تارتن خداوند رو تعقل میکنه، تارتن خودش رو تعقل میکنه. خب این دوتا تعقل به عنوان دوتا جهت متکثر در عقل اول لحاظ شده که بستر را برای تکثر حیث علیت عقل اول فراهم میکنه که بعد از عقل اول معلول ها متکثر باشن. اون چیزی که الان باید توجه داشته باشیم اینه که الان خیلی برای ما کشف این جهات متکثر در عقل اول شاید مهم نباشه، حالا یا به لحاظ بعد وجودی و بعد ماهوی یا به لحاظ تعقل خود و تعقل پروردگار، و بعد این تعدد حیثیت باعث بشه که در مراحل بعدی بتواند معالیل متعدد داشته باشه. حالا به هر ترتیبی هست، قطعا اون وحدت حقیقی حقیقیه‌ای که در حق تعالی هستش در اینجا شکسته میشه، یعنی اون وحدت صرف اینجا نیست، نوعی تکثر و تعدد جهت درش راه پیدا میکنه. همین راه رو باز میکنه برای اینکه در مراحل بعدی بشود معالیل کثیر راه پیدا بکنه. یعنی دیگه وحدت محضی که در پروردگار است و اجازه نمیداد که در وهله اول تو حوزه معالیل غیر از یک معلول شکل بگیره، اون دیگه نیست. قطعا به لحاظ تنزل اون وحدت در اینجا وجود نداره. وقتی اون وحدت صرف وجود نداشته باشه، فضا فراهم میشه برای تکثر معالیل در مراحل بعدی. منتها دیروز اشاره کردیم حکمای مشا بر اساس نگاهی که به طبیعیات داشتن این افلاک نهگانه و عالم ماده به گونه‌ای خاص عقول رو تنظیم کردن تا برسن به عقل عاشر، این عقل دهم، و عقل دهم تمام کسرات موجود در مادون فلک نهم، یعنی عالم عناصر اربعه رو سامان میدادن. این تصویری است که حکمای مشا داشتن. شیخ اشراق که آمد مسئله تعداد عقول رو در ده تا اونا رو به هم زد مسئله رو، و بحثای دیگری رو مطرح کرد. نمیتونیم منحصر در ده تا بکنیم یا 20 تا یا 200 تا، حتی این تصویر هم داره یه مکانیزم دیگری برای شکلگیری تعداد عقول مطرح کرده. ولی با این حال خود شیخ اشراق با اینکه مبدع عالم مثال هستش، غفلت کرده از اینکه عالم مثال رو در این بحث دخیل بکنه. علامه طباطبایی با توجه به بحث شیخ اشراق میگه بعد از عالم عقل عالم مثاله و بعد عالم ماده استش. بنابراین اگر میخواییم تکثرها و تعددهای عالم عقل رو سامان بدیم، باید بگونهی باشه که تکثرهای موجود در عالم مثال رو توضیح بده، تکثرهای موجود در عالم مثال رو توضیح بده. منتها در هر صورت علامه طباطبایی وقتی میخواد تکثرهای عالم عقل رو مثال بزنه، توضیح بده، جوری که تکثرهای موجود در عالم مثال رو تبیین بکنه، بحثی رو که علامه طباطبایی مطرح میکنه اینی که این تکثر عالم عقل، مثلا عقل اول عقل ثانی، این باید به گونه‌ای باشه که تعدد جهت در عقلی که مباشر است با عالم مثال اونچنان باید شدید باشه که بتواند عالم مثال و تکثرهای موجود در عالم مثال رو زیر پر خودش بگیره و موجب این تکثرها در عالم مثال باشه. ببینید چی میخوام عرض بکنم؟ یعنی گویا علامه طباطبایی نمیخوان وجود عقول ارضی را بپذیرن و مطرح کنن. انشاءالله تا این تکلیف راجع به این بحث در فصل بعد صورت میگیره. میخوام این نکته را عرض بکنم، شیخ اشراق در حکمت اشراق وقتی تعداد عقول رو از 10 تا به هم میزنه، 2 تا کار رو همزمان انجام میده، یکی عقول طولی رو تنظیم میکنه، یکی عقول عرضی رو. عقول عرضی هنوز برای دوستان روشن نیست، در فصل بعد میاد. یکی عقول عرضی رو تنظیم میکنه. شیخ اشراق میگه عقول عرضی تا در عالم عقل شکل نگیرن نمیشود کسرات عالم ماده را به لحاظ قانون علیت و معلولیت سامان داد. یعنی باید تکثر طولی باشه، تکثر عرضی باشه. این تکثر عرضی است که میشود تکثرهای عالم ماده رو به او استناد داد. حکمای مشرق چی میگفتن؟ میگفتن عالم عقل به نحو تکثر طولی ادامه پیدا میکنه تا در عقل فعال تکثر جهات اینقدر شدید میشه که این عقل دهم با مجموع جهات متکثری که داره میتواند متکثرات عالم ماده رو بر اساس قانون علیت سامان بده. این تصویر مشا بود. علامه طباطبایی گفت قبل از عالم ماده عالم مثال وجود داره، تکثرات عالم مثال ما داریم، پس باید عالم عقل به گونه ای چینش پیدا بکنه که در عقل مباشر با عالم مثال به شدت جهات فراوانی شکل بگیرد تا بتواند سامان بدهد تکثرات عالم مثال را. این دیگه بحث عقول ارضی رو باز ایشون اینجا مطرح نمی کنه، عقول ارضی رو مطرح نمی کنه. حالا به هر دلیلی که بیشتر تو فضای فصل بعد روشن خواهد شد، تصویری که الان علامه میده یه چنین تصویری هستش. تصویر معقولترش که با مبانی سازگارتر هستش اینه که شما وقتی در عقل اول دارای تکثر جهت شدید، این تکثر جهت فضا رو فراهم میکنه برای تعدد معلول در مرحله بعد. یعنی بلافاصله بعد از عقل اول ما تعدد معلول داریم. حالا تعدد معلول لازم نیست به سبکی که مشا میگفت یکی عقل، یکی فلک نهم و دیگری عقل فرض کنید که نهم باشه، بدین ترتیب لازم نیست. بر اساس قوانین علیت و سنخیت و امثال اینا، همون عقل اول منشأ شکل‌گیری 2 تا عقل بعد از خودش بشه. این 2 تا عقل به لحاظ جهات متکثر در خودش به نحو تضاعفی، چه بسا هر کدوم منشأ 3 تا عقل یا بیش از 3 عقل اگر بستگی داره چه مقدار جهات رو در اونها قائل بشیم، یعنی به شکل هرمی عالم عقل شکل بگیره که با قانون تشکیک هم سازگارتر هستش. اگر این بحث رو مطرح بکنیم، اون وقت ما در دل همین بحث عقول عرضی رو در کنار عقول طولی خواهیم داشت، یعنی به شکل رشته‌ای جلو خواهد رفت و هر چی که جلوتر میره چنانچه عقول طولی داره به طرف مادون میاد به لحاظ مراتب وجودی، داره عقول عرضی هم دامنش رو وسیع میکنه. خب این وسعت به گونه ای استش که در یه جایی متناسب با تکثر موجود در عالم مثال میشه. در عالم مثال تکثر بسیار شدیده به خاطر اینکه اشکال، رنگ‌ها، اندازه‌ها، امثال اینها میان. خب تکثر عالم مثال هم به گونه ای است که بستر رو برای تکثر بسیار شدیدتر عالم ماده هم فراهم میسازه. یعنی قوانین موجود در مباحث فلسفی ایجاب میکنه که انسان یه چنین تصویری از نظام هستی و از وحدت به طرف کثرت شدید در عالم ماده گراییدن، یه چنین تصویری رو ارائه بده. عرض کردیم تصویر مشا چیه؟ تصویری که علامه طباطبایی مطرح کرده رو عرض کردیم. چجور تصویری هستش؟ شیخ اشراق چجور تصویر رو ارائه میکنه؟ و تصویری که بر اساس مبانی صدر متعلهین با در نظر گرفتن مقولای متعدد میشود ارائه کرد رو هم عرض کردم. حالا میپردازیم به عبارتی که الان علامه در ادامه همین فصل داره. این نکته ها رو هم توجه داشته باشید. ثم ان العقل الاول و ان کان واحدا فی وجودهی بسیطا فی صدورهی. عقل اول اگرچه واحد است در وجودی که داره، بسیط هست در صدورش، یا وجودهی رو در وجود یافتنش، در تحقق یافتنش بسیط هست در صدورش، چون گفتید الواحد لا یسر عنها الا الواحد، بر اساس قاعده الواحد فقط یک چیز باید از پروردگار صادر بشه، اونم عقل اوله. عقل اول اگرچه واحد است در وجود یافتنش، اگرچه بسیطش در صدور یافتن است، اما به خاطر همین تنزل دارای دو جهت خواهد شد. دیگه نباید اشکال بکنیم که شما بر اساس قانون الواحد چطور حق دارید که در این واحد دوم یک تکثری رو راه بدید، پس قانون الواحد خودش نقض خواهد شد. نه، قاعده الواحد تو بستر تشکیک و تنزل باید معنا بشه. یعنی همه حکما که این بحث رو مطرح کردن قبول دارن که واحد دوم از واحد اول کمتره، یعنی شدت وحدت تو واحد دوم کمتره، اما حد اکثر چیزی که در وحدت میتواند رعایت بشود باید رعایت بشود. قانون تنزل این رو میگه. قانون تنزل میگه وقتی قانون تنزل رو نگاه کنید، قاعده امکان اشرف رو نگاه کنید، استحاله تفره و تجافی رو نگاه بکنید، شما در مرحله دوم باید وجودی داشته باشید خیلی شبیه به پروردگار، ولی تنزل که داره قطعا اون وحدت حقیقی که در حق تعالی هستش در اینجا رعایت نمیشه، نمیشه باشه، میاد پایین تر. خب همین فضا رو تو فضای تشکیک هم اگر سامان بدید، این تنزل ها همراه با تکثر ها خواهد شد. من دیگه بحث وجود تشکیک میپذیره دیگه. نه دیگه، وقتی وجود در واقع تشکیک میپذیره، وحدت او هم از وحدت حقیقی به وحدت های عددی که میتواند تکثر بپذیره گرایش پیدا میکنه. تو قانون تشکیک شما وحدت ها، مثلا وحدت اطلاقی، وحدت اطلاقی وحدت عددی نیست، مقابل نداره، توجه کردید؟ ولی از اون فضا که میفته پایین، نه، اون وحدت شدید شکسته میشه. شما وحدت رو میتونید به لحاظهای متعدد تو این بستر در نظر بگیرید. ضعف وحدت یعنی چی؟ اول شکلگیری جهات متکثر در او، ولی هرچی پایین تر میاد و وحدت ضعیفتر میشه، تکثر شدیدتر خواهد شد، به تکثرهای متنی منجر خواهد شد. یعنی مثلا مثل انسان، تو منطقه ذات انسان وحدت بسیار شدید حاکم هستش. همه کمالاتی که ما داریم در مراحل بعدی تو منطقه ذات ما هست، ولی اون کمالات نمیتونه منشأ اثر بشه مگر اینکه مراحل رو طی بکنه. مثلا ما برخی از این مراحل رو هنوز تو درون خودمون داریم. اونجایی که به تکثرهای شدید میانجامد، که فعل تکلم غیر از فعل ضرب میشه، غیر از فعل اکل میشه، غیر از فعل شرب میشه، اینایی که به تکثرهای بسیار شدید میانجامه، در یک نقطه ای همه مندمجن موجود بودن، اون تحقق اندماجیش منشأ شکلگیری این افعال متعدد نمیتونه بشه وهله اول، باید مراحلی بگذره. علم به نفس داریم، علم به کمالات نفس داریم، آرام آرام چندین مرحله در ما میگذره تا فرض کنید که به مراحل مثالی ما، به مراحل بدنی ما، تا برسه به این تکثرهایی رو که ما مشاهده میکنیم. ثم ان العقل الاول و ان کان واحدا فی وجودهی بسیطا فی صدوره، لکنه. میخوام اینو عرض کنم، الان اینجا شما دو بیان از تکثر جهات در عقل اول مشاهده می کنید. اولا آیا این دو تا بیان به هم برمیگردد؟ آیا دقیقاً همین دو بیان توضیح دهنده اون دو تا جهت مختلفی است که می تواند منشأ تکثرها در مراحل بعدی بشه؟ اینها جای پیگیری ها و مطالعه و اینها داره، طرحهایی است که داده شده. لکنه لمکان امکانهی تلزمه ماهیتون اعتباری غیر اصیله، به خاطر لمکان امکانه، یعنی به خاطر ممکن بودنش، یعنی شما بگید به خاطر تنزلش، به خاطر اصلا مسئله جعل، تلزمه ماهیتون اعتباری غیر اصیله، یک ماهیت اعتباری غیر اصیل لازمه اش خواهد شد. این تلزمه نه به لحاظ ذهن ما ها، به لحاظ نظام هستی در تکوین اینجوری است، چون وجود محدود شده، وجود نازل، نه اون وجود اصلی که در حد سبحانه و تعالی است. لمکان امکانهی تلزمه، به خاطر اینکه ممکن استش، پس یک ماهیت اعتباری غیر اصیل لازمه اش است. لان موضوع الامکان هی الماهیت، هر جا مگه نمیگید کل ممکنه زوج و ترکیبی من وجودن و ماهیت، یعنی هر جا شما هویت امکانی داشتید قطعا اونجا ماهیت خواهید داشت، لأن موضوع الامکان یا ماهیت موضوع امکان، اینجا منظور امکان ماهویه همون ماهیته، و من جور دیگه میتونید بگید اصلا امکان وجودی حتی شکل بگیره قطعا محدودیت داره، قطعا ماهیت داره، قطعا امکان ماهوی هم خواهید داشت، لأن موضوع الامکان یا ماهیت. و من وجه آخر، این یک تحلیل از تکثر جهت در عقل اول، که عقل اول از دو جهت تشکیل شده، جهت وجودی و جهت ماهوی. و یک وجه دیگر برای تبیین تعدد جهت تو عقل اول، و من وجه آخر هو یعقل ذاته و یعقل الواجب تعالی، هم تعقل خود میکنه هم تعقل واجب الوجود. بحث خیلی خوبیه این مسئله تعقل رو راه انداخته، بحث خیلی خوبیه. اهل معرفت هم معمولا در شکل گیری کثرات از وحدت باری تعالی، حتی در فلسفه ها و حکمت متعالی هم همینجوریه، مسئله علم باری تعالی رو مطرح کردن. بحث علم و تعقل بحث جدیتری است در تبیین تکثر جهتی که پس از خودش منجر به کثرت میشه. بله بله، نه بحث کردم در ارتباط با واجب الوجود میخواید حرف بزنید، ما باید بریم تو فلسفه، چون اصلا فلسفه اینا رو مطرح نکرده، در فلسفه این بحث طرح نشده. مثلا اگر بیایم تو فضاهای عرفانی، اونجا این بحث مطرح شده که اولین مرحله‌ای که شکن از ذات پیدا میشه اون چیه؟ اون علم ذات به ذاته، علم ذات به ذات، یعنی ذات داریم، ذات بسیط محض. اولین شکنی که حاصل میشه بحث دانستن خودش هست. البته من نباید اینجا بگم، چون سوال ایجاد میشه یعنی در مرحله ذات خودشو نمیدونه. خب تفاوت علم ذات به ذات در مرحله ذات با این تعین با هم فرق میکنه. در صورت تو فضاهای عرفانی یه مقدار این بحثا مطرح شده، الان میبینید که اینا همش سربسته است، چیزی باز نشده. فقط میخوام بگیم در حیطه عقل اول تعقل خود و تعقل پروردگار در اینجا شکل گرفته، از این ناحیه تکثر جهات رو میخواد توضیح بده. و من وجه آخر هو یعقل ذاته، هم خودش رو تعقل میکنه، و یعقل الواجب تعالی، و تعقل میکنه واجب الوجود رو. فیتعدد و فیه الجهت، پس جهت درش متکثر میشه، یکی تعقل خود، یکی تعقل واجب، یا اون بحث قبلی، یکی وجود دیگری ماهیت. در خداوند این نیست، فقط وجوده، جنبه ماهوی نیست. در عقل اول دو جهت پیدا شده، جهت ماهوی و جهت وجودی. یا این تعبیر رو بکنیم، یا این تعبیر رو بکنیم تعقل خود و تعقل واجب. توجه کردید؟ این رو بذارید باشه همینجور مجمل و بسته باشه. در مثلا شیخ اشراق تبیین‌های متفاوتی ارائه کرده، همین تعقل خود و تعقل دیگران رو به حسب اشراقات و شعاهای نوری توضیح داده که چجوری منشأ شکل‌گیری عقول دیگر میشه. و یعقل ذاته و یعقل الواجب تعالی، فیتعدد و فیه الجهت، پس در عقل اول جهت متکثر میشه. دست کم اینجوری توضیح بدید، بگید وقتی ما در نقطه اوج وحدت شدید داریم، با تنزل وجود وحدتش کاسته میشه. وقتی وحدت کاسته میشه، کاسته شدن وحدت یعنی چی؟ یعنی کثرت داره غلبه پیدا میکنه دیگه، اون وحدت صرفی که در بالا هستش نیستش. این تبیین فلسفه صدرایی هستش که ما بدون استفاده از این بحثا میتونیم بگیم و آرام آرام مسئله کیفیت شکلگیری کثرت از وحدت محض رو تبیین بکنیم. بر اساس قانون تشکیل قطعا باید اون وحدت دیگه در اینجا حاکم نباشه، اون وحدت حاکم نباشه، بس وحدت صرف نیست. قاعده الواحد عمل میکنه برای شما، با افزودن قاعده الواحد به اضافه اون نوع خداشناسی که میگید خداوند وحدت صرفه، کشیده شدید به این که معلول اولین مرحله فقط باید یک معلول در اونجا حاضر باشه. خب بر اساس همون قانون وقتی میایم پایین تر، قاعده الواحد عمل میکنه، ولی اون وحدت صرف دیگه حاکم نیست، پس میتواند از این به بعد تکثر شکل بگیره. منتها باز بر اساس قانون علیت و سنخیت و اینها شما نمیتونید، درست تکثر در معلول رو میتونید از این بعد راه بدید، ولی تکثری که متناسب با عقل اول باشه، در مرحله بعدی تکثری که متناسب با عقل ثانی باشه، یا معلول هایی که در مرحله بعد داره شکل میگیره. توضیح این بحث بر اساس قانون تشکیک و بر اساس تنزلی رو که تو فلسفه صدر مطرح میشه راحت تر میشود داد، بدون این که توضیح بدیم تکثر جهاتی که در اینجا متحقق هستش چیه و این جهت های متکثر چه چیزی هستن.
جهت هر جهتی کلمون مبالغ
همین توضیحاتی که دادم، آره همین توضیحاتی که دادم روش توجه بکنیم این خوبه. فیتعدد فیه الجهه و یمکن ان یکون لذالک مصدرا لاکثر من معلول واحد. همین تکثر جهت باعث میشود که امکان این که معالیل بیشتر از او صادر بشود وجود داره. و یمکن ان یکون لذالک مصدرا لاکثر من معلول واحد، لکن الجهات الموجوده فی عالم المثال الذی دون عالم العقل بالغه مبلغا لا تفی بصدورها الجهات الغلیله التي فی العقل الاول. لکن درسته که عقل اول توش تکثر جهت پیدا شده و میتواند علت برای معلول کثیر باشه، اما نمیتونید معلول کثیرش رو تثرات موجود در عالم مثال لحاظ بکنید. لکن الجهات الموجوده فی عالم المثال لکن جهت هایی که موجود هست در عالم مثال، عالم مثالی که پایین تر از عالم عقله، به حدی زیاده، بالغتون مبلغن، به حدی زیاده که لا تفی به صدورها الجهات الغلیله التي فی العقل الاول، وفا نمی کند به صدور این همه جهات متکثر تو عالم مثال، جهتهای اندکی که تو عقل اول به وجود آمده. پس حتما ما باید بین عقل اول و عالم مثال هم عقول دیگری را لحاظ بکنیم. فلابد من صدور عقل سالسن. اینجا را خواستم عرض بکنم که متاسفانه الان به شکل طولی فقط گفته، در حالی که ایشون میتونست این رو بفرماید چه بسا تو ذهنشون باشه که مثلا وقت عقل اول تعدد جهت توش پیش آمده، بعد از خودش دو تا معلول داشته باشه، مثلا دست کم اون دو تا معلول بعد از خودشون چی؟ باز به نحو تضاعفی، چون کثرات درش زیاد میشه، یعنی از همون آغاز به نحو هرمی کار رو شکل بدیم. یعنی تکثر جهت وقتی بستر رو فراهم کرده برای تعدد معلول، خب تعدد معلول درسته باید متناسب با وحدت اونجا هم باشه، چون وحدت هنوز خیلی شکسته نشده، تکثرهای کمی میتونه پیش بیاد، ولی هرچی که دورتر میشه جهات کثرت درش افزونتر میشه، میتواند معلولهای بیشتر رو داشته باشه، میتونه از همون اول به شکل هرمی جلو بره. خب گفته که مثلا لأکثر من معلول واحد، ولی این معلول بیش از واحد نمیتونه عالم مثال باشه. وقتی عالم مثال نمیتونه باشه، پس چی باشه؟ الان نگاه کنید اینجور عبارت بعدیش نگاه کنید، فلابد من صدور عقل سانن ثم ثالث و هاکذا. میگه بعدش عقل ثانی بیاد، بعدش عقل ثالث بیاد، بعدش این همه طولیه، توجه کردید؟ بعدش عقل رابع بیاد، همینجور بیاد تا انقدر جهات موجود در این عقل شدید بشه تا عقل مباشر با عالم مثال بتواند تثرات عالم مثال را تبیین بکنه. هیچ اشکال نداره، ما میتونیم به راحتی بگیم یک جملاتی رو تقدیر بگیم، نیستش این بیان تو کلمات علامه نیست، توجه کردید؟ میتونیم بگیم علامه وقتی همون اول میگه تعدد جهت در عقل اول به گونه‌ای است که میتواند معلول متکثر داشته باشد، بله معالیل متکثر به حدی که در عالم مثال هستش نمیتونه سامان بده، ولی میتونه کمتر از این رو سامان بده که بس از همونجا چکار بونه شاخه شاخه بزنیم. ولی علامه تصویر نکرده اینجا، عبارت علامه این رو نداره. تصویر واضح ترش اینه که به شکل هرمی بحث ادامه پیدا بکنه به لازم مسئله کثرت. میفرماد فلابد من صدور عقل انسان ثم ثالثن، عقل ثانی شکل بگیره، سپس عقل ثالث و هاکذا، حتی تبلغ جهات الکسره عددن، تا جهتهای کسرت در این عقلهای بعدی که شکل میگیره اونقدر شدید بشه در یک عقل که یفی به صدور العالم الذی یتلوه من المثال بیان اون عالمه، وفا بکند به صدور عالم آنچنانه ایره که پس از عالم عقله. و اون چه عالمی؟ عالمه مثاله، یعنی کثرات بسیار شدیدی که تو عالم مثال هستش بتواند به خاطر تعدد جهتی که در مرحله عقل تو همون عقل مباشره با عالم مثال شکل گرفته بتواند با او هماهنگ باشه، فقط یک نکته اینجا وجود داره و اون یک احتمالی است که من از عبارات دیگر علامه میگم و اون نسش که گویا علامه طباطبایی عالم مثال رو به عنوان یک جوهر لحاظ میکنه، یه تعبیری قبلا داشتیم که تمام اون چرا که تمام سور مثالیه در جوهر مثالی واحد جمعه، یهتون هست اونجایی که بحث میکردن مفیز سور جزئیه چی هسته، چون میفهمون جوهر واحد مثالی. اگر این رو خیلی بخوایم جدی بگیریم، گرچه با حرفای بحثای دیگر در تصادم هست، ولی از یه جهت توجیه کننده عبارتهای علامه در اینجا هست، یک اندیشه‌ای در ذهن علامه طباطبایی هستش که اینجوری گفته، نه یه غفلت کرده باشه از عقل‌های عرضی که بعد از عقل اول میتواند شکل بگیره و به شکل هرمی بیاد پایین، چون اونجا یه چنین بحثی رویشون داره. خب اگر این بحث علامه رو بخوایم مطرح بکنیم، خب طبیعتاً از این مقدار دور شدیم از عبارت ها اینا، ولی اگه این بحث علامه رو مطرح بکنیم باید بگیم عالم عقل، عالم ماده یک جوهر واحده. توجه کردید؟ بحثایی رو باید در ادامه مطرح کردن باید برید. توجه کردید؟ باید میگیم که از بدایی یه مقداری دور میشیم. حالا در هر صورت حتی تبلغ جهات الکسره عددن یفی به صدور العالم الذی یتلوه من المثال، تا اینکه جهات کسره به حدی وافر و فراوان میشه که وفا میکنه به صدور عالمی که پس از عقل، پس از عالم عقل است، از عالم مثال. و البته دیگه ادامه روشون رو توضیح نداد، و البته عالم مثال هم تکسرهاش به گونه ای هستش که بستر رو برای عالم ماده فراهم میکنه. همون شکل هرمی قضیه را اگر داشته باشیم خیلی میتواند برای ما واضح تر بشه. فتبین ان هناك عقولا طولیه کثیره و ان لم یکن لنا طریق الى احصاء عددها. اینجا هم یه تعریضی به حکمت مشائی داره، برای ما روشن میشه که در عالم عقل عقول طولی فراوانی موجود و متعدده، اگرچه برای ما راهی برای شمارش تعداد اینها وجود نداره، یعنی ضرورت نداره حتما بگیم 10 تا عقل هست، یعنی گرایش اشراقی خودشون اینجا نشون دادن که تعداد عقول منحصر در 10 تا نیست، تعداد عقول زیاده، 10 تا 20 تا 200 تا یا بیش از این، ولی به حدی بالاخره باید باشه، حالا به حدی باید باشه که، حالا بیان علامه اینه، به حدی باید باشه که در اون عقل مباشر با عالم مثال جهات بسیار شدید بشه تا بتواند وافی به کثرت موجود در عالم مثال باشه. تا اینجا بحثای مربوط به عقول طولی در عالم عقل، و اما بحثای راجب عقول عرضی. اولا راجب عقول عرضی ببینید اسفار جلد دوم از صفحه 46 تا صفحه 81 میتونن دوستان این بحث رو پیگیری کنن، در کتاب های دیگر هم هست. من یک سیر تاریخی اجمالی راجع به عقول عرضی مطرح بکنم. اولا خود عقول عرضی رو، عقل عرضی رو توضیح بدم. ببینید یه اعتقادی، یه اعتقاد عقلی و فلسفی وجود داره، گرچه مبانی شهودی هم درش هست، و اون هستش که تمام انواع مادی که ما تو عالم ماده داریم، یعنی هر نوع مادی که ما تو عالم ماده داریم، یک موجود مناسب عقلی او در عالم عقل متحققه، که تمام افراد مادی این نوع رو به نحو علیتی سامان خواهد داد. حالا در این که نسبت این موجود عقلی با این افراد مادی نوع مادی چجور نسبتیه؟ آیا نسبت یک فرد از کلی طبیعی است، منتها یه فرد مجرد عقلی و بعد افراد مادی، که این تصویری که صدر المتعلم مطرح میکنه و الان الله میگه این اصح تصاویر در این بحث است. مثلا اگر انسان که یک نوع مادی استش به تکثر افرادی داره، یک فرد مجرد عقلی از انسان هم تو عالم عقل هست، که همه اینا زیر، در واقع زیر مجموعه یک کلی طبیعی به نام انسان، یعنی کلی طبیعی انسان یه فرد مجرد عقلی داره، یه افراد مادی داره، که نسبت این فرد عقلی با افراد مادی نسبت علت با معالیله، ولی همه اینا به عنوان فرد برای کلی، یعنی واقعا اون انسانه، واقعا اونی رو که در عالم عقل تحقق داره اون یک انسانه. یا فرض کنید که موجودات دیگر، مثلا فرض کنید چون تو فضای طلبگی تا اسم روایت اینا میاد خوبه از یه جهاتی، ولی تو بحث عقلی از یه حسابای خاص خودش داره. در روایات ما هستش که شما این خروس‌ها رو که می‌بینید، یک خروسی در آسمان هست، توجه کردید؟ اون خروس در آسمان وقتی سر و صدا میکنه، تمام این خروس هایی که روی زمین هستی همه سر و صدا میکنه. حالا این بعضی تعبیر کردن به همون در واقع فرد مجرد عقلانی که تمام ریز افرادی رو که در عالم ماده متحققن به نحو علیتی زیر پر او عمل میکنن. هر نوعی رو که شما لازم، مثلا نوع درخت ها، نوع گیاهان، نوع حیوانات، انواع کانی ها، معدنی ها، امثال اینها، یه فرد مجرد عقلانی تو عالم عقل اینها دارن. حالا راجع به اینها اسمهای متعددی گذاشتن، مثلا در ارتباط با اونها به لحاظ فلسفه گفتن عقول ارضیه. چرا عقول ارضیه؟ به خاطر این که چنانچه موجودات مادی که این انواع مادی که در عالم ماده هستش حالت علت علیت و معلولیت با هم دیگه ندارن، افراد مجرد عقلیشون تو عالم عقل هم حالت علی و معلولی با هم دیگه ندارن. بله خودشون معلول موجودات بالاتر هستن، ولی که بین خودشون علیت و معلولیت نیست، بین خودشون علیت و معلولیت نیست. لذا می شود عقول ارضی، یعنی عقولی که در عرض هم دیگه هستن. عقول میگیم یعنی مجردات تام، مجردهای تامی که در عرض یک دیگر قرار دارن. یا مثلا فرض کنید که شیخ اشراق میگه انوار متکافئه، چون ایشون همه نورها رو میگه و همه عقلها و عقول موجودات مجرد تام میگه نور، انوار. حالا این انوار یه وقتی طولی هن، یه وقتی عرضی هن. این انوار ارضیه یا انوار متکافئه، متکافئه یعنی مشابه هم، یعنی هم در عرض هم دیگر مشابه هم از این منظر، نه یعنی لحاظ علت و معلول ترتب طولی با یک دیگر ندارن، گرچه خیلی با هم دیگه متفاوتن. یکی مثلا فرد مجرد عقل انسانیه، یکی فرد مجرد عقلیه، فرض کنید خروس هاست، یکی فرد مجرد عقلانی مثلا حیوانات دیگر، موجودات دیگر، اینها هستش. تفاوت ها وجود داره، ولی ارضی دارن، طولی ندارن. و یکی از اسمای دیگری که برایشون اطلاق کردن ارباب انواع، یعنی رب نوع، چون به لحاظ علیتی اونا رو سامان میده، رب به هر نوع حساب میشه. مثلا اون فرد مجرد عقلی انسانی رب انسان هاه، رب به فرس خروس ها، رب به حیوانات دیگر، رب به درختان، رب لذا میگن ارباب انواع، این تعبیر رو بکار برن. از جمله اسامی دیگری که در ارتباط با اینا بکار رفته عنوان مسله. مسل جمع مثاله، مسل با سه نقطه جمع مثاله، منتها این همین بحث تو عالم مثال هم هست، اونا رو میگن مسل معلقه، چون بین عالم ماده و عالم عقلن، ولی اینا رو میگن مسل نوریه، مسل عقلی، یعنی مثالهای عقلی. چرا مثال هم میگن؟ چون مشابه همونیست تو عالم مثال و تو عالم ماده است. اینا همه شبیه به همن، چون فردی از همینایی هست که تو عالم ماده هستش. مسل عقلیه، مسل نوریه. از جمله مثالهایی که لج بعضی رو در میاره، از جمله عنوانهایی رو که لج بعضی رو در میاره، مسل افلاطونیه است. خیلی مشهور شده مسل افلاطونیه. مسل افلاطونیه نه اینکه مثلا ملک ایشون باشه یا فرض کنید که مال ایشون باشه، نه، چون افلاطون به لحاظ تاریخی خیلی اصرار شدید داشت بر واقعیت داشتن فرد مجرد عقلانی از هر نوع تو عالم عقل، مشهور شده به مسل افلاطونیه. حالا دست اینا اسمشه، تاریخش مختصر، تاریخش فراز و نشیبی که پیدا کرده اینه که افلاطون به شدت از این نظریه حمایت میکرده، پشتیبانی میکرده، ترک کرده بود. ارسطو که شاگرد افلاطون بود و بعد به تبع او مشایان یونانی و اسلامی و اینها تا ابن سینا و شاگردان ابن سینا و همه اینها مسل عقلیه را قبول نداشتن، ارباب انواع و این طرح را قبول نمی کردن، می گفتن در عالم عقل فقط عقول طولی وجود داره، عقل عاشر مشتمل بر جهات بسیار کثیری است که عالم ماده رو سامان میده، ما عقول ارضی نمی خواهیم. یا ادله ای رو که در ارتباط با اثبات تثبیت و اثبات کردن عقول ارضی هستش اینا کافی نیستش. بعد آرام آرام نوبت رسید به شیخ اشراق، شیخ اشراق احیا کرد این نظریه را، اشکالات مشار حالا به دیدگاه خودش پاسخ داده، استدلالهایی در ارتباط با اثبات این نظریه مطرح کرده. بعد از شیخ اشراق، کسانی رو که رگاه اشراقی داشتن حرفای شیخ اشراق رو تایید میکردن، عده‌ای هم نفیش میکردن، تا رسید به ملا صدرا. ملا صدرا هم به شدت از این نظریه دفاع کرده که ما مسل عقلی و نوری با همین تصویری که عرض کردیم داره. یه مقدارم با شیخ اشراق تفاوتش روشن کرده، میگه شیخ اشراق قرائتی که از این مسل داره قرائت مناسبی نیستش، همین تفسیری که اینجا کردیم قرائت استش، صدرا مطرح میکنه و این مسیر بعد ازشون هم ادامه پیدا کرده تا فلاسفه متأخر. علامه چندان به نحو جدی این بحث رو مطرح نمیکنه، همین الان هم از معاصرین هم بعضی قبول میکنن، بعضی هم این رو رد میکنن. حالا اونایی رو که اثباتش میکردن مثلا از افلاطون و بعد شیخ اشراق، اینا که ادعای شهود میکردن، علاوه بر استدلالایی که میآوردن میگفتن ما بلا شهود این بحث برای ما مسلمه، حالا فقط داریم استدلال میکنیم، یعنی بلا شهود اینا میگفتن برای ما مسلمه. هم افلاطون این بحث رو داشت، هم شیخ اشراق میگفت من مکرر دارم مکرر اینا رو شهود کردم. و بعد از فلسفه های مختلف نمیدونم حکمای، فقط حکمای یونان نبود، از حکمای فارس، از حکمای نمیدونم هند قدیم، از چین و چیز جالبی است، ایشون یک مطالعات تطبیقی عجیبی بلا زمان خودش داشته، یعنی حتی ما بعد از ایشون در میان فلاسفه یه چنین مطالعه تطبیقی نداشتیم. حتی ملا صدرا هر چی تو این فضا میگه به حسب همین آثار جناب شیخ اشراق، شیخ اشراق مثلا فرض کنید که از بودا خبر داشته، بحثایی که ایشون مطرح می‌کرده رو آگاه بوده، از مثلا حکمای چین خبر داشته، بحثایی حالا چجوری اطلاع پیدا کرده، خیلی مسافرت هم می‌کرده، در اصل از اینا اطلاع پیدا کردیم، بحثا رو طرح می‌کرده. خب خود صدر متعلم میگه که من به شهود اینا رو درک کردم، یعنی مکرر اینها رو شهود کردم و این تا مقدمه اسفار و کتابای دیگه این بحث رو مطرح میکنه و توضیح میده، بحثایی در ارتباط با مسئله شهود داره، ولی در این حال اینا استدلال رو هم مطرح کردن. حالا به لحاظ استدلالایی که مطرح کردن یا انسان قبول میکنه یا انسان قبول نمیکنه. من در واقع چیزی که میخوام بگم اینه که اگر شما فضای تشکیکی رو قبول کردید، تنزل رو قبول کردید، این خودش یکی از بهترین استدلال‌ها برای پذیرش عقول ارضی است، غیر از استدلال‌هایی رو که معمولاً مطرح میشه. الان شما با نمونه از این استدلال‌ها برخورد خواهید کرد. اگه شما تو فضای تشکیک و اون نکته‌ای رو که فی الجمله عرض کردم توجه بکنید، عقول ارضی خود به خود تثبیت میشه، اما نه قطعاً به تصویری که صدر متعلم مطرح کرده، چون صدر متعلم میگه دقیقاً اون فردی از انسانه. شیخ اشراق این تصویر رو نداره، نمیگه دقیقا فردی از اوست، میگه کاملا موجود مناسب با نوع انسانی. این مقدارش استدلال ها راحت تر پی میشه و قابل طرحه، یعنی این مقدار که ما این موجودات عقلی ارضی را به عنوان موجودهای کاملا مناسب با موجودهای پایین بگیریم، این خیلی راحت تره. اما ادعایی که صدر متعلم کرده که کاملا فردی از انسانه، این یه مقدار با دشواری های بیشتری همراه است برای اثباتش. و لذا مثلا بیاناتی از شیخ اشراق رو که صدر متعلم تو اسفار میاره و رد میکنه، بعضی توجه ندارن، ردش میخواد بگه اون طرحی که اون تقریری که من از مسئله عقلیه دارن که باید فرد از اون نوع باشه رو تثبیت نمیکنه، یعنی یه مقدار زیادی رو تثبیت میکنه، اما اون مدعای نهایی من که فرد بشه رو در واقع تثبیت نخواهد کرد.
یک فرد
نه، همش یک فرد. یه انواع میدونید که اون بحثی که داشتیم که هر نوعی در عالم عقل منحصر در فرده،
ما همیشه با همیه مثلا با بود اندازه با همیه اختلاف درجه داریم،
بله، ولی علت معلولی با هم نیستیم.
اونجا هم بعد اختلاف درجه
بود. بله اختلاف درجه هست ولی طولی نیست،
طولی میشه دیگه.
نه انشالله نهایه که گوش میدید اون بحث رو یه جای دیگه، این بحث هاشون تشکیک چند جوره، تشکیک طولی دو جوره، تشکیک عرضی دو جوره. مثلا فرض کنید ما که اینجا هستیم با یه گیاهی که در مثلا باغچه هستش از درجه وجودی خیلی با هم دیگه فرق میکنه، ولی اینجوری که من علتش باشم به نوع طولی باشیم، لذا ما یعنی هم تشکیک طولی هم تشکیک عرضی هر کدوم به دو مدل داریم، یکیش به هم دیگه برمیگرده، بحثی است که در جای خودش تر میشه. الفصل الثانی عشر فی العقول الارضیه، عرضیه نخونیم ما، مثلا در امتحان شفایی از شما خواستن که مثلا اینجا رو بخونید، یعنی فی العقول الارضیه، بعد بگه فی العقول الجوهریه مثلا عرضیه، اینجوری نه، فی العقول الارضیه، همین الان ارائه بذارید بعدن نگید که چی شده. فی العقول الارضیه اثبت الاشراقیون فی الوجود عقولا ارضیه، حکمای اشراقی، این شیخ اشراق و تابعانش، از پیشینه هاش بخوایم بگیریم، یعنی افلاطون و امثال اینها، اینا در نظام هستی فلوجی، در نظام هستی عقول ارضی هم تصویر کردن مضاف بر عقول طولی. عقول ارضی تفسیرش چیه؟ لا علیت ولا معلولیت بینها، که علیت و معلولیت بینشون نیست. هی به هزاء الانواع المادیت التي في هذا العالم المادی، که این عقول ارضی موازی و برابر انواع مادی هستش که تو عالم ماده وجود داره. اگه بخوایم فنی بحث بکنیم باید عالم مثال هم اینجا دخیل کنیم، باید بگیم این مثلا ارباب انواعی که تو عالم عقل هستش به مسابه اونا به مناسب با عالم مثال همین تکسر هست تا میرسه به عالمی چی؟ عالم ماده میرسه. به هزاء الانواع المادیت التي في هذا العالم المادی یدبر کل منها ما یحازیه من النوع، که تدبیر میکند هر یک از اون عقول ارضی، ضمیر عقول ارضی، ما یحازیه آنچه را که برابر با اون عقل ارضی هستش از نوع مادیش، من النوع یعنی من النوع مادی، یعنی افراد مادی یک نوع در عالم ماده. خب چه اسمایی برش گذاشتن؟ و تسمى ارباب الانواع، دو سه تا اسم اینجا گفته، همون عقول ارضی یکی از اسماش، انواع ارضی، انواع متکافئه، مسل نوریه، مسل عقلیه، با عناوین متعدد اومده. چرا با این ارتباط هم میتونه پیدا کنه؟ و تسمى ارباب الانواع، و نامگذاری شدن به ارباب انواع، چون تدبیر میکنن، وجه تسمیهش همون تو یدبرو هست، چون تدبیر میکنه هر نوعی رو، بهش میگن رب النوع، مثلا رب النوع انسان، رب النوع فرض هر چیز دیگه. اینا بعدها اثر میذاره ها، در جاهای متعدد اثر میذاره، تو بحثای مثلا مباحث سلوکی اینها اثر میذاره، و بس یعنی سامان پیدا کرده بحث زیادی زیر مجموعه همین مسائلی که اینجا الان داره گفته میشه. و تو سما ارباب الانواع، بله، مثلا در ارتباط این رو بعد کتابای تفصیلیه، مثلا رب النوع انسان میگن جبرئیل، جبرئیل رب النوع انسانه، انسان به ما و انسان رو او در واقع تدبیر داره. و تو سما ارباب الانواع و المسل الافلاطونیه، مسل افلاطونی، مسل چرا گفتن؟ جمع مثال، مثال برای اینکه نمونه‌ای از همین فرد مادی هستش که در اونجا هستش، مثال جمعش میشه مسل. افلاطونی چرا گفتن؟ لانه کان یسر علی القول بها، چون افلاطون اصرار بر قول به این عقول ارضیه داشته. و انکر هل مشاؤون، از ارسطو به بعد حکمای مشائی انکار کردن مسل ارضیه را، عقول ارضیه را. و نسل، خب اگه اینجوری باشه این همه موجودات عالم ماده رو کی تدبیر میکنه؟ میگفتن همه اینها را جهات متکثر در عقل دهم، لذا اسم عقل دهم رو چی گذاشته بودن؟ عقل فعال. کارش خیلی زیاد بود، توجه کردید؟ چون کارش خیلی زیاد بود گفتن عقل چی؟ فعال. لذا هر یک از طلبه ها باید عقل فعال باشن تا این همه شؤون متعددی رو که یک طلبه داره باید برسه، توجه کردید؟ حالا و نسبو التدابیر المنسوبت الیها، خب این تدابیری که منسوب بود به این عقول ارضیه حکمای مشا به چی نسبت میدادن؟ الی آخر العقول طولیه، به آخرین عقل از عقول طولیه، الذی یسمونه العقل الفعال، که مینامیدن او رو به عقل فعال، اصلا وجه تسمیه عقل فعال هم همینه. البته مثلا اصطلاح دیگری هم در عقل فعال هست، ولی این بیان شایعش همینه. وقد اختلفت اقوال المثبتین فی حقیقتها، کسانی که قبول داشتن نظریه عقول ارضیه را در اینکه حقیقت عقول ارضیه چیه خودشون اختلاف تقریر داشتن. وقد اختلفت اقوال المثبتین فی حقیقتها، من جو نمیشم در اسفار 7 تفسیر و قول آمده است، توجه کردید؟ ولی در اصل دو تا تفسیر خیلی مشهوره، یکی تفسیر شیخ اشراق، یکی تفسیر ملا صدرا. تفسیر شیخ اشراق چیه؟ میگه بابا در اون مرحله آخر در عالم عقل باید یک تکثر ارضی شکل بگیرد تا بتواند علت موجودات متفرق تو عالم ماده باشه، تکثر ارضی باید شکل بگیره تا بتواند موجودات عالم ماده رو سامان بده. لکن اون تکثر ارضی که عالم موجودات عقلی در اون قاعده عالم عقل دارن، ایشون حتی شیخش را تصویر هرمی نکرده، فقط میگه اون آخرش باید به شکل چی باشه؟ ارضی باشه. تصویر به خلاف اینم نداره ها، ما عرض کردیم به نوع هرمی اگر بیایم خیلی جالب میشه، برای نظام تشکیل قشنگ میشه و تصویر کرد. ولی ایشون یه تصویر داره که اون مباشره با عالم ماده عقول عرضیه. این عقول عرضی ایشون میگه هر عقلی تناسب کامل با نوع مادی داره، نمیگه فرد این در واقع فردی مثل افراد مادی هستش زیر مجموعه کلی طبیعی، اینجوری حرف نمیزنه. اون یک تفسیره. یک تقریر دیگر همین است که الان اینجا اومده و علامه به عنوان اصح الاقوال ذکر کرده و اصح الاقوال فیها، یعنی اصح اقوال در میان اقوال مثبتین در ارتباط با تقریر حقیقت عقول عرضی اینه. علامه عاقیل بنابراین چه که گفته شده، یعنی همینجا بیمهری علامه شروع میشه، علامه عاقیل بنابراین گفته شده اصح الاقوال اینه و هو ان لكل نوع من هذه الانواع الماديه فردا مجردا في اول الوجود. في اول الوجود یعنی در آغاز وجود، یعنی در عالم عقل. برای هر نوع از انواع مادی که در عالم ماده هستش یک فرد، زیر این فرد با دو تا سه تا خط بکشید تا روشن بشه این تفسیر فرقش با تفسیر شیخ اشراق چیه. میگه این یک فرده، واقعا اون یک انسانه، ولی انسان عقلیه. فردا مجردا في اول العقل، في اول الوجود یعنی در آغاز شکلگیری نظام از اول وجود، نه اینکه ببرید تا عقل اول ها، این در پیدایش وجود، در آغاز شکلگیری وجود. واجدن بالفعل جمیع الکمالات الممکنه لذالک النوع، که دارا هست به نحو بالفعل همه کمالاتی که ممکن استش در این نوع پیدا بشه او داره. تمام کمالاتی که افراد نوع دارن او داره، تمام کمالاتی که افراد نو دارن چی او داره. این همون دعوای شیخ الرئیس با رجل همدانی سر همین بود، چون شیخ الرئیس برخورد کرده بود با یه آقایی، حرفاش رو متوجه نمیشد که این چیه، اما در واقع عارف بود این حرفا. حالا کثیر المحاسن اینا گفته، گفتم قبلا که بعضیا مثلا تو این بحث گفت تصمیم مثلا ریش بلندی داشت، نه کثیر المحاسن یعنی خوبی‌های فراوانی داشت، چون ابن سینا با شگفتی ازش یاد میکنه. و بعد دعواشون چی بود؟ دعواش این بود که آیا کلی طبیعی در خارج است یا نیستش. ابن سینا میگه کلی طبیعی به ما و کلی طبیعی بلازم مفهومی تو ذهنه، تو خارج ما چنین چیز نداریم، به خاطر اینکه اگه اینجوری باشه یک چیز هم باید سفید باشه هم باید سیاه باشه، هم باید مقدم باشه هم باید مؤخر باشه. اما اون آقا میگه نه، کلی طبیعی در خارج هست. منظوری از کلی طبیعی چی بود؟ یعنی اینا یه بعد استرارم بدونید، اینا رب النور رو کلی طبیعی میدونن، نه کلی طبیعی بلازم فضای ذهن یا مرسل یا بنا اونا، نه کلی طبیعی یعنی یک موجود سعی انبساطی که همه افراد مناسب با خودش از باب انتشای او شکل میگیره. یک امر واحدی است که متکثر شده این انسان ها، یک امر واحدی است که متکثر شده مثلا این گیاهان خاص یا امثال اینها. این توضیح بله؟ نه نه، فرد منتشر اون فرد منتشر در مقابل کلی هستش که یعنی تو فضای ذهن میگه که ما کلی رو نمیفهمیم، یه فردی رو در نظر میگیریم منتها چون مبهمه قابل تطبیق بر همه است، اون فرد منتشر این نیستا، این بحث نه. نه، یک موجودی هست، اصلا یک اصطلاح کلی تو این بستر یک غلطک خورده، یعنی یک معنی جدید پیدا کرده، کلی خارجی یعنی انبساط، انبساط خارجی، یعنی یک وجودی که به لحاظ تنزل و تکسر می شود 10 تا وجود، میشه 100 تا وجود، به لحاظ خارج ها یک کلیت ویژه داره شکل میگیره، اصلا یک معنی دیگه است، نه قابل صدق بر کثیرین. این کلی نه یعنی قابل صدق بر کثیرین، اصلا بحث مفهوم اینا نیستش. تو خارج یعنی صدق خارجی، انبساط خارجی، این رو مطرح میکردن. این اشکال نداره ولی ببر تو خارج، نه به شرط الله، لا به شرط، توجه ببرید اونجا ولی خارجیش کنید، نه فضای ذهنیش در نظر نگیرید. علام آقیل هو ان لکل نوع من انواع من هذه الانواع الماديه فردا مجردا في اول الوجود. این بلاز تعطیلات زیادی که داشتید این دقیقا داره میگذره. واجدن بالفعل جمیع الکمالات الممکنه لذلك النوع، تازه بعضی میگن فردا با تعطیل بشه رازه کرده، بعضی این حرفا میزنن، واجدن بالفعل جمیع الکمالات الممکنه لذلك النوع یعتنی به افراد المادیه، یعنی اعتنا میکند به افراد مادی اون نوع، نه افراد خودشا، این زمین رو به نوع بزنید، اعتنا میکند به افراد مادی اون نوع، چون خودش هم یک فرده، نه اینکه افراد مادی افراد او باشن. فیدبرها به واسطت صورته نوعیه، پس تدبیر میکند همه این افراد را به واسطه صورت نوعیه خودش، به واسطه صورت نوعی خودش همه اینا رو تدبیر میکنه. فیخرجها من القوة الى الفعل، پس اخراج میکنه تمام این افراد مادی را یخرجو، زمیرش به این نوع فرد عقلی برمیگرده، ها به این افراد مادی برمیگرده، اینا رو از قوه به طرف فعل اخراجشون میکنه، یعنی به کمالشون میرسونه. و یخرجها من القوه الی الفعل به تحریک حرکتا جوهریه، به اینکه اونها رو به نحو حرکت جوهری اونها رو متحول میسازه تا از قوه به طرف فعلیت برن. به ما یتبعها من الحرکات العرضیه، به آنچه را که در پی حرکت جواری هستش از حرکات عرضیه. این مجموعه حرکت جواری و حرکات عرضی موجب این میشه که اونا از قوه به طرف فعلیت حرکت بکنن. تا برسیم به ادله اثبات عقول عرضیه. و السلام علیکم و رحمت الله. من